أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلامی را مطرح کردیم از مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم محقق عراقی این معنا رو عنوان فرمودن ابتداءً که ما در اینجا شکی که داریم، شکی است که در مرتبه متقدم قرار گرفته، یعنی شکی است که از نظر رتبه تقدم داره. این شک بعد از آنی که لحاظ شد، بعد از لحاظ استصحاب روش انجام میشه، قبل از لحاظ در مرتبه قبل هست. و اگر در مرتبه قبل قاعده میتوانه بیاد و جاری بشه با این موضوع، خب در مرتبه بعد دیگه معنا نداره استصحاب جاری بشه، چون شک تکلیفش در مرتبه قبل معلوم شد. حالا در مرتبه بعد دیگه نیاز نداره که در اینجا تکلیفش معلوم بشه. فرمایش ایشون رو عیناً خوندیم ظاهراً. بعد خود مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه اشکال میکنن به این مطلب، که اگر من پیدا کنم در اینجا اصل مطلب ایشون رو. فرمایش ایشون نکته اصلی همین بود که عرض کردیم. یک نکته دوم هم مرحوم عراقی عنوان فرمودن که در جلسه قبل عرض کردیم، و اون این بود که توجه داشته باشیم که در اینجا این اثری که ما میخوایم مترتب بکنیم، این اثر بر شک مترتب میشه، که همون اثری است که جناب شیخ میفرمایند. البته مرحوم محقق عراقی نسبت موضوع ما بحث نمی کنند، در خود اماره و شک در حجیت بحث می کنند. اثر که ما میخوایم بار کنیم، این اثر چون استصحاب و اصل، ما باش مشکل پیدا میکنیم. اگر اماره بود ما مشکل نداشتیم. اشکال ما در اینجا این است که این اثر باید مترتب بشود بر اصل، و این اثر اثر عقلیه. این نکاتی است که دو تا نکته است که ایشون فرمودن. بعد مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه از این کلامشون یک نحو عدولی دارد، اشکال میکنن اول به این معنا، بعد میفرماین که شک در اینجا، این در مقام جوابه، شک در اینجا همونجور که موضوع قاعده است، موضوع استصحاب هم هست. یعنی هم در اینجا قبح عقاب بلا بیان یا شک در حجیت اماره موضوع شکه، موضوعشون شک هست، استصحاب هم موضوع شکه. پس دو تا دلیل داریم که موضوع شکه. فرمایش ایشون اینه: و عند دوران بینهما لابد من تقدیم الاستصحاب. وقتی دوران داشت این دوتا که شک رو موضوع قاعده قرار بدیم یا موضوع استصحاب، اینجا باید موضوع استصحاب قرار بدیم. چرا؟ لأنه یرفع موضوع القاعده. استصحاب موضوع قاعده رو از بین میبره. لرفعهی از شکت عبدن، تعبیر ایشون اینه، به خلاف القاعده. قاعده که این کار رو نمی کنه. فانها لا ترفع موضوع الاستصحاب فیکون و اجراؤها مستلزمن لتخصیص دلیل الاستصحاب. اگر ما قاعده رو اجرا بکنیم، لازمش این است که اینجا دلیل استصحاب باید تخصیص بکنه. لا تنقض الیقین بشک الا در مواردی که قاعده ای باشه، مثلا قاعده قبح عقاب بلا بیان و امثال اینها باشه. این فرمایش مرحوم محقق عراقی است. خب مرحوم محقق عراقی اینجا اگر بخوایم دقیق وارد بشیم، یک نکته ای که خودشون عنوان فرمودن. البته قبل از ایشون مرحوم میرزا هم مطرح فرموده بودن، اما اینجا مرحوم محقق عراقی بهش توجه کرده. این رو چه بهش بکنیم؟ ایشون در جوابشون متعرض این حیثیت نشدن. درسته شج هم موضوع قاعده است هم موضوع استصحاب، اما اگر در یه رتبه باشند، گیر ما اینجا تعدد رتبه است. ما شک داریم، شک میکنیم که آیا در اینجا تکلیف داریم یا تکلیف نداریم. این شک به مجرد پیدایشش بدون ای لحاظ تا شک پیدا شد، این مجرای قاعده قبح اقامه بلا بیانه. این هست یا نه؟ تا پیدا شد مجرای قاعده است. اما شک اگر بخواد موضوع استصحاب بشه، خب اینا توجه بهش بکنیم، شکی که موضوع استصحاب میشه باید شکی باشه که الملحوظ فیه الحالت و سابقه. در استصحاب ما لحاظ داریم، نه اینکه حالت سابقه داشته باشه. حالت سابقه بودن نبودنش مهم نیست، لحاظ باید بشه. ممکنه باشه و لحاظ نکنید، شما استصحاب جاری نمیشه. ما در اینجا در این شکی که مجرای استصحاب هست، شکیست که مالوه زفیه الحالت و سابقه. درسته یا نه؟ پس شک باید اول دیده بشه، بعد در رتبه بعدش این لحاظ صورت بگیره. شکی هست بعد لوح زفیه الحالت و سابقه و ابقاء میشه. این نکته که خود ایشون به ما یاد دادن. خب وقتی در اینجا ما مسئلمون این هست که در دو رتبه شک داریم، در دو رتبه موضوع داریم، اگر قاعده آمد و به مجرد پیدایش شک قبح اقامه بلا بیان جاری کرد، در اینجا دیگه شک در تکلیف موضوعیتی نداره. موضوع داره؟ موضوعیتی نداره دیگه، شک در تکلیف ندارم، بلکه در اونجا حالا خواهیم گفت قطع پیدا میکنم به عدم تکلیف. وقتی قطع پیدا کردم به عدم تکلیف، موضوع استصحاب مطرح نیست. این نکته ایست که خب ما در کلام مرحوم محقق عراقی داشتیم، اما ایشون در جواب این معنا رو متذکر نشدن و این معنا رو متعرض نشدن که جوابش رو بدن. بله همین فرمودن که ما شکی داریم که این شک موضوع برای دو تا دلیل هست. در اینجا استصحاب مقدمه، چون رفع میکنه شک رو. خب لقائل ان یقول، ما میگیم در اینجا خود قاعده شک رو رفع میکنه. اگر ما گفتیم قطع پیدا میکنیم در رتبه مقدم، ما قاعده رو به اصطلاح رافع قرار میدیم. مضافا به این که سیدنا الاستاد رضوان الله علیه یه نکته ای داره، ایشون میفرمایند در کلام مرحوم آخوند هست، مرحوم آغازی ها هم این رو تکرار میکنن، هی میگن حکومت. حکومت چی؟ حکومت الاستصحاب علل قاعده. خب آقایون قبل ایشونه، آقایون توجه فرمودن به لب این قصه ای که مطرح میکنند. توجه از چه جهت؟ ایشون میفرماین حکومت در حقیقت برمیگرده به تخصیص. حکومت همون تخصیصه، منتها تخصیصه که تعبد درش لحاظ شده، بلکه غیر از این است. حکومت تخصیصه. این که استصحاب حاکم باشد بر قاعده عقلیه، یعنی استصحاب قاعده عقلیه رو میخواد تخصیص بزنه. اصلا قاعده عقلیه تخصیص بردار هست؟ میشه قاعده عقلیه رو تخصیص داد که شما بیایید بگید اینجا با استصحاب ما میایم تخصیص میزنیم قاعده عقلیه رو؟ و ایشون میفرماید که اینکه شما بیایید بگید استصحاب حاکم است بر قاعده، مشکل رو حل نمیکنه، وضع رو عوض نمیکنه. اینجا استصحاب شما بگید حاکم، حکومت در واقع تخصیصه، کما اینکه ورود در واقع تخصصه، منتها اونجا تعبدی درش لحاظ میشه. شما چجور میخواید قاعده عقلیه رو تخصیص بذارید؟ میگید ادله استصحاب رو آزیا میفرمد تخصیص نزنید. چرا نزنید؟ قاعده عقلیه رو تخصیص بذاریم، استصحاب رو تخصیص بذاریم، این که نمیشه. قاعده عقلیه اساسا قابل تخصیص زدن نیست. میدونم شما میدونم شما قادحید یا ماده به قول یعنی اشکال به ما میکنی. بفرمایید دوباره، من نشیدم. من چون شما مقدمی که شروع کردید وسط حرف من بود، حالا الان حرف من تمام شد، اشکال کنید. بفرمایید. ایشون به شما اشکال نمی کنن، ایشون به آخوند اشکال می کنن. آخوند می فرماید حکومت می فرماید ادله استصحاب حاکم میشه بر قاعده عقلیه. ایشون می فرماید این درست نیست، حکومت معنا نداره. مرحوم آغازی‌ها هم این رو تکرار می فرماید. ایشون می فرماید معنا نداره، برای اینکه حکومت یا تخصیص تفاوت نمی کنه. قاعده عقلی حالا اینکه برای شما لازم توضیح نیست، قاعده عقلی یعنی اینکه ما به مجرد اینکه حکم عقله، به مجرد اینکه موضوع پیدا کرد جاری میشه. اجازه بفرمایید حالا من حرفمو بزنم، حرف ایشون رو بفهمیم. اول وقتی در اینجا قاعده عقلی قابلیت تخصیص نداره، شما میخواید بیاید تخصیصش بزنید. معنا رو که از دل شما نمیخوام در بیارن. وای توجه بفرمایید مولانا، این که شما چجور معنا میکنید ما کار نداریم. آخوند میفرماید حکومت، مرحوم آغازی ها میفرماید حکومت. شما به اینا اشکال کنید، آیا حکومت برگشتش به تخصیص هست یا نه؟ اگر هست آیا قاعده عقلیه ممکن است تخصیصش یا نه؟ خیلی خوب، پس این اشکال یه جایی به اینا بکنید. این که شما معنای دیگر خود ایشون هم معنا میکنن بعدن، اونی که شما میخواید بفرمایید ایشون هم بعدن میکن. این حرفی که میزنن اشکال بکنید. ببینید ایشون با مرحوم آقای آغازی ها طرفه، با مرحوم آخون طرفه. این بزرگوارانی که میفرمایند در اینجا استصحاب میاد حاکم میشه بر قاعده، ایشون فرمایند حرف معقول نیست. حالا خیلی خوب، در اینجا حکومت نمیشه، هیچ دلیلی بر قاعده عقلیه حکومت پیدا نمیکنه. در جای خودش میفرمایند حکومت معناش این است که، حالا اینجا ما به قول معروف اگر مراجعه کردید این مطلبی که عرض میکنیم اینجا نیست، جاهای دیگه مطالب ایشون هست. نه مطالب ایشون، همه میفرمایند این از مسلمات حکومت و ورود، اینها نسبت سنجی هایی است که بین ادله شرعیه پیدا میشه. یک دلیل وقتی حاکم میشه بر دلیل دیگر، یعنی موضوع اون دلیل دیگر رو شرعا از بین میبره، تفسیر میکنه، یعنی مراد شارع از اون دلیل این نبوده و اینه. اون چیزی که دلیل حاکم میگه اصلا حکومت بین دلیل شرعی و دلیل غیر شرعی امکان نداره پیش بیاد. حکومت همیشه در ادله شرعی است، ولذا این جهت رو ما کار نداریم، ایشون هم کار ندارن. اما یک مطلب هست و اون این که حکومت به معنای تخصیصه و در تخصیص ما کار به شرع نداریم. تمام کلمات عقلایی هر جا شما بگید تخصیص میخوره، قانون در مجلس میگذرانن تخصیص هم میزنن، اینجا قانون میگذرونن در مقام اجرا مشکل پیدا میکنن تخصیص میزنن. شرع نمیخواد در اینجا. ما چیزی که در اینجا، مسئله‌ای که در اینجا مطرح هست و داریم این است که ما یک استصحاب داریم، دلیل تعبدی شرعی، تعبدی که شرع میکنه. مرحوم آخوند رضوان الله علیه میفرمایند در اینجا یه شکی داریم که موضوع شده هم برای قاعده عقلیه هم برای استصحاب. قاعده عقلی حکم عقله. حکم عقل چیه؟ حکم عقل مستقلات عقلیه است. روزها بحث کردیم راجع به قبح عقاب بلا بیان، اونجا شما نبودید، روزها بحث کردیم و اونو گفتید، از مستقلات عقلیه است، نه مستقل عقلی به عنوانه، بلکه قبح عدل و حسن عدل و قبح ظلم برگشت به اونجا داره. عقل که حکم میکنه قابل تخصیص نیست، یعنی نمیشه بگیم حکم عقل اینجا هست اونجا نیست. شما کاری که اینجا میکنید این بیاید شما در اینجا موضوع حکم عقل رو بردارید. میدونم شما دم بدم اشکال عوض میکنید. ما مولای من با حرف شما کار ندارم، بگذار به حرف آقای روحانی رو من باید تفسیر کنم بگم بفهمیم اول، بعد اشکال کنید. شما میگید در حکومت من حرف ندارم، از اون طرف میگید قاعده عقلی تخصیص نمیخوره، پس کجاش اشکال میکنید؟ توجه بفرمایید. او یه حرف دیگه است، اینکه چرا مقدم میشه. ایشون میفرماید به هر وجهی میخواد مقدم بشه، خود ایشونم بعد میگه، خود ایشون خواهد گفت، شما اصلا گوش نمیکنید. ایشون حرفی که داره این است که آقای آخوند، آقای محقق عراقی، این تعبیر حکومت رو نفرمایید، استصحاب بر حکم عقلی هیچ وقت حکومت پیدا نمیکنه. این حرفیست که ایشون میخواد بزنه. شما به این اشکال کنید، میرید جای دیگه، حرف دیگه، مطلب دیگه، که نه این مقدمه چون چنان به ما چه، الان ما الان این حرف رو داریم مطرح میکنیم. خب شما بذارید این حرف سنجیده بشه، جواب بدیم، بعد بریم سراغ حرف دیگه. این مطلب رو ایشان در فرمایش مرحوم محقق عراقی مطرح میکنن و این اشکالشون فقط به محقق عراقی نیست، به مرحوم آخوند هم هست. البته ایشون معنای این که حقیقت حکومت تخصیص این جای حرف نداره، یعنی این مشکل نداره، و این که احکام عقلیه هم قابل تخصیص نیست، این هم جای حرف نداره. هیچ کس نمیتونه بگه احکام عقلیه تخصیص میخوره. منتها ایشون حرف دیگری مطرح میکنن در اینجا، میفرماین که این کلام آقایون، حالا به تعبیر بنده، چه مرحوم محقق عراقی چه مرحوم آقازیا چه مرحوم محقق عراقی چه مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه، اگر این کلامی که میخوان در اینجا برای تقدم استصحاب بگن میخواد یک وجه معقولی داشته باشه، این رو باید بیان بگن که در اینجا ما در واقع دو تا حکم عقلی داریم. حرف ایشون اینه، آقایون بیان بگن دو تا حکم عقلی داریم و این دو تا حکم عقلی ما با همدیگه تفاوت میکنه. چرا تفاوت میکنه؟ اصلا دو تا حکم عقلی چیه؟ ایشان میفرمایند که ما یک جا حکم داریم که اگر شک داشتید در بیان قبیح هست عقاب. این یه حکم عقلیه که اینم دیدید. یک حکم عقلی دیگری وجود داره و اون عبارت از این است که اگر بیان نداشتید، نه شک در بیان داشتید، خب اینه، اگر از ناحیه شرع عدم البیان به شما رسید، یعنی شرع آمد گفت من در اینجا بیان ندارم، عقل در اینجا چه حکمی داره؟ عقل میگه وقتی شرع بیان نداره خب عقابم نیست، اینم حکم عقله. پس دو تا حکم عقل داری. یک حکم عقل در جایی است که شک در بیان داریم، تردید دارم که آیا شارع بیان داره یا بیان نداره، درسته؟ یک حکم عقل در جایی است که شارع تصریح میکنه که من بیان ندارم. ایشون میفرماید این دو تا حکم عقل با هم تفاوت میکنه. شما استصحابی که دارید بیاید با حکم دوم عقل بسنجید، نه با حکم اول. شما بیاید این حرف رو بزنید، بگید استصحاب میاد در اینجا وقتی استصحاب عدم وجوب، عدم تکلیف، هرچی که جاری میکنید، چی ثابت میشه با تعبد استصحابی؟ با تعبد استصحابی ثابت میشود عدم البیان، درسته؟ عدم البیان ثابت میشه تعبدن، عدم البیان تعبدن که ثابت شد، موضوع برای حکم عقل دیگه محقق نیست، موضوع برای حکمش محقق نیست، نه اینکه به اصطلاح در اینجا حاکم بشه. حکم عقل قبح عقاب عند ثبوت عدم البیان من ناحیت الشارع، این درسته. اما اگر شما بیاید اشکال بکنید به شک در بیان، یعنی حکم عقل در مورد شک عند البیان همون حرفای گذشته و اشکالات هست، اونجا استصحاب کاری نمیتونه بکنه، استصحاب حاکم نیست. اینجا هم استصحاب حاکم نمیشه بر حکم عقل، استصحاب موضوعی که حکم عقل داره این موضوع رو زایل میکنه، دیگه حکم عقل مجرا نداره. اما در حکم عقل دومه، این رو ایشون میفرمایند. بعد ایشون آخر مطلب عرضم به حضورتون که اگر متن عبارت ایشون رو بخونیم خیلی خوبه، ایشون حرفشون این هست، این حرف رو بعد میفرمایند. بعد ظاهرا نه، بله اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. حالا ایشون بعدا این فرمایش ایشون اینه، این حرف رو میفرمایند. بعد میفرمایند هازا کلو جریان علا تحریرات الاعلام، همه این حرفا رو که ما زدیم طبق همین مطالبی است که آقایون عنوان فرمودن. اما فالحق عدم و جریان الاستصحاب لما عرفت من ان الشک فی الحجیه یلازم القطع به عدمها، واقعا و مع القطع به عدم الحجیه لا مجال للاستصحاب فانه یجری مع الشک لا مع الیقین بالعدم، فلتفت ولا تقفل والله سبحانه ولی التوفیق. خب بعد از اینکه این اشکالات رو فرمودن برمیگردن، اون نقطه‌ای که هست در اینجا این هست، قبل از اینکه وارد بشیم به فرمایش ایشان، مسئله‌ای که ما داریم دو تا مسئله هست. یک مسئله‌ای که ما خیلی روش تأکید داریم همین مسئله رتبه شکه، این برای ما حل نشده در کلمات مرحوم آخوند، در کلمات مرحوم محقق عراقی و حتی در اون جایی هم که سیدون الاستاد دفاع میکنن از این بزرگواران، این حل نشده برای ما. برای اینکه شکی که ما داریم، سوال اینه، من اگر دو تا رتبه هست، وقتی دلیل در رتبه مقدم میتونه کار بکنه، این وجه چیه که این دلیل اینجوری دستش بسته ببونه در رتبه مقدم سب کنه، در رتبه بعدی بیاد دلیل دیگر اثر بکنه، این چجور تصمیرش میشه؟ این اشکال اصلی ما اینه. ما در اینجا شک داریم، به مجرد اینکه شما شک داشتید، شک در حجیت، شک در تکلیف، شک در عقوبت، اینجا حکم عقل رو داریم به قبح عقاب بلا بیان، درست شد؟ خب به عقابه، وقتی شک داریم خب به عقابه، وقتی شک این مجرای موضوع این قاعده عقلیست، خب قاعده عقلی چرا جاری نشه در اینجا؟ چرا جاری نشه؟ این شما ما بگی. بعدن در رتبه بعد اگر قاعده عقلی مانعی داشت از جریان، نتونست جاری بشه به هر دلیلی، در رتبه بعد این شک شما اون وقت میاد لحاظ استصحابی درش میشه. لحاظ استصحابی درش چی؟ همونی که مرحوم شیخ در اول اصول عملیه تعریف میکنه، از شک و اما انلوه زفیه حالت و سابقه، میگه یا نه، پس ملاحظه داره، لحاظ داره، لحاظ رتبه درست میکنه. وقتی رتبه درست میکنه، پس در رتبه دوم هست که استصحاب موضوع پیدا میکنه. زمانی استصحاب موضوع پیدا میکنه که دیگه شکی وجود نداره، شک در مرحله قبل به وسیله قاعده عقلی از بین رفته، وقتی از بین رفته موضوع نداره. این اصل اشکال ماست که در اینجا داریم. البته آقایون مطلبی که عنوان می‌فرمایند که در کلمات گفتیم، اساس مطلب عبارت از این است که در اینجا تعبد استصحابی داریم. تعبد استصحابی میاد شک رو تعبدن از بین میبره، تعبدن شک رو از بین میبره. آقایون حرفشون این هست که حالا دیگه اصلاح نمیدیم چی؟ رو اساس رو مجموعه این حرفی که درست شده این است که در قاعده عقلیه مثل قبع عقاب بلا بیان، خب وقتی شما شک دارید در تکلیف، قاعده قبع عقاب بلا بیان میاد چه میکنه؟ شک در تکلیف دارید، میگه وقت شک در تکلیف بگو تکلیف نیست، تکلیف نیست، درست؟ اونجور که آقایون میگن، اما شک باقی میمونه، شک هست، در حال شک بگو تکلیف ندارم. استصحاب میاد این شک موجود رو از بین میبره تعبدن، حرفی که آقای میزنن اینه. این مطلب باز مشکلی داره و مشکل این است که دو تا مشکل داره. یکی این که قاعده عقلی این که میاد و میگه شک هست اما شما این کار رو بکن، این اول کلامه، این همین نکته است که مرحوم آقای روحانی میخوان بگن در آخر کلامشون بود که در اینجا اصلا عند شک فی تکلیف من قطع پیدا میکنم به عدم تکلیف. یه مطلبه که حالا چراشو میگیم، او داستان دیگه است. یه مطلب. مطلب دوم، استصحاب جاری کردی. استصحاب حقیقتا شک ما رو از بین میبره. ما شک در واقعمون با استصحاب از بین نمیره. اصلا اصول عملیه رو که ما داریم تعریف میکنیم، اصول عملیه همشون، اصول عملیه عبارت است از چی؟ از وظائف عملیه مکلف عند شک. هست یا نه؟ الجری العملی اینجور معنا میکنن. شیخ میفرماید شکی از بین نمیره، شک هست، در وقت شک چه کاری انجام بدم؟ وظیفه عملیه من وقت شک چیه؟ ولذا این رو ازش تعبیر میکنیم که شک تعبدن از بین میره. یعنی شارع میاد تنزیل میکنه، میگه تو آدم شاک مثل آدم غیر شاک میشی، تعبدن به برکت تعبد. اما شما آدم شاک مثل غیر شاک میشی در چه جهت؟ در وظیفه عملیه، یعنی در وظیفه عملی، همون وظیفه عملیه که غیر شاک انجام میده شما انجام بده. اما شک حقیقتا از بین رفته؟ نه، شک هست. ولذا اگر دلیلی آمد مثل اماره، اماره شک رو از بین میبره، چون اماره طریق به واقعه. اگر اماره آمد میروف استصحاب و همه اینها رو میبره کنار. خب اگر شک شما حقیقتا از بین رفته باشه، اماره بیاد کاری نمیتونه اماره بکنه، شما که شک نداری دیگه. اماره وقتی شک در واقع شما داشتید اماره میاد، اماره اگر آمد استصحاب رو میروفه، از بین میبره. بنابراین هر دو قسمت قصه اشکال داره. یکی این که در نقطه ای که سیدون الاستاد روش تأکید میکنن که در قاعده قبع عقاب بلا بیان، بله قاعده ما داریم، قاعده میگه چی؟ میگه قبع عقاب بلا بیان، بلا بیان معناش این است، همون جور که در خود قاعده گفتیم، عقل میاد میگه قبیح است عقاب بدون بیان واصل، اینو گفتیم. ولذا کسانی که نتوانستن اینجا درست کنن، مثل مرحوم سید ابوالمکارم ابن زهره رضوان الله تعالی علیه، آمدن همین قاعده رو مفادش رو میخواستن درست بکنن، اما از باب قبح تکلیف عاجز، چون آدمی که نادانه نمیدانه عاجزه دیگه، خب چه جور میاره؟ که البته ما اون رو قبول نکردیم. اما در اینجا قبح عقاب بلا بیان میاد میگه قبیح هست تکلیف، قبیح هست عقاب کردن بر تکلیف غیر واصل. خب اگر وصلت تکلیف به من، خوب عنایت بفرمایید، اگر وصلت تکلیف به من انا مکلفون، انا مکلفون یعنی ذمه مشغوله، درست شد؟ اما اگر لم یصل تکلیف به من، من یقین دارم به عدم کونی مکلفم. اینجا بلا فاصله اشکال نکنید که من یقین ندارم در واقع. ما اصلا به واقع کار نداریم، واقع سر جای خودشه. قاعده قبع عقاب بلا بیان این رو میگه، قاعده میاد میگه اگر شما تکلیف واصل نداری مکلف به تکلیفی نیستی، عقاب نداری یعنی مکلف نیستی که عقاب نداری، یقین بدون عقاب نداری، نه شک داشته باش. حکم عقل حکم جزمیه، عقل لعله و لیته و به حالت به اصطلاح مشروط حکم نمی کنه اگر اینجور باشه، یا موضوع حکمش محقق هست یا محقق نیست. اگر موضوع حکم محقق بود حکم می کنه، حکم هم نیست درک می کنه. در اینجا قبح عقاب بلا بیان میگه اگر شما بیان واصل نداری پس انت لست به مکلف، لست به مکلف شکیست یا یقینی؟ یقینیست. پس یقین دارم به عدم تکلیف، یقین دارم به عدم عقوبت خودم، ولو ممکن است فی الواقع تکلیفی باشه، اما اون تکلیف دیگه متوجه من نیست چون بیان واصل نیست. پس من یقین پیدا میکنم به چی؟ به عدم کونی مکلفم. و سیدالاستاد رو این جهت دست گذاشتن، ایشون میفرماید اگر قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری شد و یقین به عدم تکلیف من در آمد، عدم کونی مکلفن، بعضی ها متوجه نمیشن، خیال میکنن واقع رو میگن، به واقع کار نداریم. من اگر تکلیف واصل نبود من مکلف نیستم، معاقب نیستم، حکم عقلم حکم جزمیست، حکم یقینیست. پس یقین دارم به عدم عقاب، یقین دارم به عدم کونی مکلفن، چون عقاب دائر بردار تکلیفه. اگر من مکلف نیستم چون بیان واصل ندارم، بنابراین احتمال تکلیف اینجا نیست، شکی وجود نداره. خود قاعده وقتی جاری شد شک رو به کل زایل میکنه. زائل کردن شک هم مثل استصحاب نیست که تعبدن شک رو زائل کنه، استصحاب میاد شک رو زائل میکنه، اما تعبدن رو معنا کردن برای شما، تعبدن نه اینکه شک من واقعا از بین میره، نه تنزیل میکنه شاره، میگه من برای اینکه چون اصول عملی اصولی است که شاره برای رفع حیرت مکلف جعل کرده، من برای اینکه شما حیران و سرگردان نباشی این اصول رو جعل میکنم برای شما، شمای شاک را به منزله غیر شاک قرار میدم. وظیفه عملی شما این شک از بین نمیره، شک هست، شارع آمده این عنایت رو به ما کرده از تحیر در بیاییم در وقت شک. اما در اینجا حکم عقل قبح عقاب بلا بیان با بیانی که عرض کردیم، بیان ایشون رو چون ایشون خیلی مجمل اشاره کردن و رفتن جاهای دیگه بحثش کردن، با این بیان در اینجا وقتی قبح عقاب بلا بیان قاعده جاری شد، و ایشون هم فقط در اینجا نمیگن، حتی قاعده عقلیه اشک و فل حجیه مساوی هست با عدم الحجیه، در اونجا هم میگن، در اونجا هم این حرفو دارن، در جایی که قاعده اشتغال و استصحاب اشتغال داریم در اونجا هم همین حرف رو میزنن، قاعده عقلیه اشتغال که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، اونجا هم همین حرف رو میزنن. حکم عقل در اینجا میاد اساساً شک را من رأسه زائل، وقتی شک رو من رأسه زائل کرد موضوعی برای استصحاب باقی نمیمونه. استصحاب رو شما کجا میخواد جاری کنیم؟ هازا تمام الکلام در این مسئله. این مسئله یادتون هست اشکالی بود که مرحوم میرزا رضوان الله علیه، مرحوم آقای خویی، این زحمت آقای خویی کشیدن به عنوان اشکال از مرحوم میرزا جای دیگه، اینجا در استصحاب ارزم به حضورتون که براءت حال سباوت قبل البلوغ این اشکال رو کردن، اشکال به اینجا رسید و با عرضی که امروز اختیار ما امروز شد، تحقیق مطلب که امروز شد، معلوم شد این اشکال اشکال تامیست و مرحوم میرزا حق دارن که در اینجا میفرمایند این استصحاب نمیتوانه جاری بشه به حساب قاعده عقلیه. و این همون حرفی است که شیخ در رسائل زد. شیخ در رسائل همین معنا رو فرمود. ما بعد از بالا پایین کردن ها با اعلام تازه رسیدیم به حرف شیخ. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.